براش ایجاد زمینش فراهم. حالا کافیه رگ تنگ شه یا لخته بیاد اونجا گیر کنه، رگ بسته شه.
بله.
خب اون چیه؟ در مورد افراد مختلف دو گروه هست، یا افراد بیماری دارن یا افراد بیماری ندارن. اگه فردی بیماری خاصی نداره، مثل دیابت، مثل بیماری فشار خون، مثل سن بالای 50 سال، یعنی با عنوان یه ریسک فاکتور حساب کنه، نداشته باشه، ما LDL مورد نظرمون که در نظر میگیریم عدد 125 رو در نظر میگیریم.
بله.
ولی اگر فرد دیابت داشته باشه، اینها باید بیاد زیر 110. حالا اگر دیابت به اضافه گرفتاری و کرونر داشته باشه، ما نظرمون است که عدد 100 رو تو ذهنمون داشته باشیم. سعی میکنیم چربی های LDL رو زیر 100 بریم. چی کار کنیم که نقش فرغونه زیاد شه، یعنی HDL بهتر بشه و این چربی های بد بیشتر بریزه بیرون؟ عاملی که میتونه HDL رو افزایش بده فعالیت بدنی، یعنی دویدن، پیاده روی تون، ورزش کردن.
بله.
چه ورزشی؟ ورزشی که ضربان قلب از عدد 60 به 100 برسه و ما روی اون 100 15 دقیقه پیاده روی کنیم. زمانش خیلی راحته. ما اولا هم درمان یوسف رو توصیه میکنیم، هم درمان چیو، هم درمان کمک به پیاده روی رو، که افراد افطار مختصری که گفتم میکنن، یه رو بعدش عبادتشون رو میکنن، یه دو لقمه شام میخورن، بعد از اون 15 دقیقه پیاده روی خواهند داشت.
پس علاوه بر ورزش و سپورت و پیاده‌روی منظم، متوجه غذای شب خود یا به گفته شما شام هم باشیم که بسیار سنگین و چرب و شیرین نباشه. شام یا غذای شب دکتر صاحب به نظر شما چی گونه باید باشه؟
دقیق بفرمایید. ما عادت داریم موقع افطارمون اینا رو می‌ذاریم سر سفره. وعده صبحونه رو می‌ذاریم، نون و پنیر و کره و مربا و عسل و خامه و سرشیر سر سفره است. بعد وعده ناهارمون هم می‌ذاریم سر سفره، یعنی قرص قرمه سبزی، سالادش هم می‌ذاریم و بعد غذاهایی می‌ذاریم سر سفره همون به معنی دست که حاوی قند و چربی بسیار بالا هستن، مثل حلوا، مثل شله زرد، مثل سوبیا بامیه. حساب بفرمایید یه دفعه یه حجم بسیار زیادی مواد قندی و مواد چربی رو به افراد میدیم. توقع چه اتفاقی میفته؟ پوری. پوری این حالت رو ایجاد میکنه، ایجاد کسالت و تنبلی میکنه، افراد میخوابن یا ولوم، چون بعدن همه انرژی صرف هضم این ماده غذایی میکنه.
بله.
دومی که افزایش ناگهانی قند خون به طور ناگهانی به بدن بالا میره و بعد از اون افت ناگهانی ها. چون میزان انسولین به طور ناگهانی تشدید پیدا میکنه، ثانوی اون افت قند ایجاد ضعف، خستگی، کرختی، تعریق سرد واسه افراد اتفاق میفته. در واقع ما اون شوکا رو میخواییم پیگیریم، یعنی دقت کنید اگه روزداری جلوگیری از شوکا رو نکنه به درد نمیخوره این گونهش. ما میخواییم روزداری بکنیم، در همون هنگ یه وعده غذاییمون حذف بشیم و از طرفی عادات غذایی صحیح رو داشته باشیم. و اون یکی اینه، خیلی خوب دقت کنه عزیزان، دم روزه افراد تشنه شونه، دم روزه افراد گشنه شونه، با ولع دم روزه دم افطار چیزی تند و تند میخورن، آب رو میخوری، چای رو میخوری، بعد پشتش نون رو میخوری. نه نه گفتم آرام با یه ذره نمک ذره با گرم شروع میکنم، یه سوپ گرم میخورن یا یه چای گرم میخورن، یا دو سه لقمه نون پنیر خرما مصرف میکنن، یه فرصت میدن.
بله.
رو جویدنشون دقت کنن، هر لقمه غذا 14 بار جویده میشه، باید جوید. وسط غذا آب نخورن، چون این خوردن آب بیش از اندازه اسید معده رو رقیق میکنه. بعد خوردن آب خنک در وسط روزداری، بعد به هنگام افطار حساب کنید با آب گرم باز کردید معده که گرمه، یعنی هنوز عادت به خوردن مواد غذایی مختلف رو نداره، یه دفعه یه حجم زیادی آب خنک بهش میدید، ما به قول معروف میگیم شوک میدید به معده و در واقع اختلال در هضم غذا ایجاد میکنید. به همین خاطر هم از بسیار از افراد که رعایت نمیکنن، ما بیماران گوارشی بسیار متعددی در حین ماه مبارک رمضان و بعد از ماه مبارک رمضان پیدا میکنیم. چرا؟ چون که افراد رعایت نمیکنن، در حالی اگر رعایت کنن این میزان به شدت کاهش پیدا میکنه.
بله.
پس گفتم بعد از غذای شام 10 دقیقه بعدش برم 15 دقیقه پیاده روی کنم. این پیاده روی دو تا خست داره. خست اولش این هستش که خب افراد با هم راه میرن، ارتباط کلامی برقرار میکنن، از نظر روحی هم دیگر رو تأمین میکنن، یعنی همسر با همسر، پدر با فرزند، و از طرفی این راه رفتن منجر به این میشه حرکات روده بهتر بشه، فسانه ماجرا اجابت مزاج بهتر بشه، و از طرفی اجازه به هضم غذا و از طرفی کاهش قند خون و چربی خون.
تشکر از کارشناس محترم برنامه و شما شنوندگان عزیز. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر سید حسین اردهالی هستم، فوق تخصص مرغات ویژه و مدرس هلال احمر. یکی از بیماری هایی که امروزه زیاد باش مواجه هستیم و با روند شهرنشینی میزان موارد ابتلاش بسیار افزایش پیدا کرده، دیابت قندی هست که در این موارد ما ببینیم که بیمار ما دچار دیابت هست، قندش بالاست و علائم اولیه که بیمار داره عمدتا به صورت ادرار با حجم بالا، تکرر ادرار، تشنگی و بعضن افزایش اشتهایی که بیمار پیدا میکنه و تمایل به خوردن بیشتر مواد غذایی قندی پیدا میکنه. این علائم اولیه است که بیمار داره. ولی عمدتاً بیماران دیابتی با دو فوریت مهم، دو رخداد مهم وضعیتشون همراه میشه. چیزی که بسیار خطرناک است و مهمه اینه که بیمار تحت درمان دارویی قرار بگیره، چه به صورت انسولین و یا داروهای خوراکی پایین آورنده قند خون، و در اثر این که این داروها رو حالا زیاد مصرف کنه یا همراهش غذا کمتر بخوره. مثلا یه چیز شایعی که اهمیت پیدا میکنه، بیمار انسولین رو قبل از غذا میزنیم، میخواد غذا رو بخوره، یادش میره، یا یه کار فوریتی براش پیش میاد، غذا رو نمیخوره، انسولین اثر کرده، قند خون انداخته. و این یه چیز شایعی هست، رخداد شایعی است که بروز میکنه که متاسفانه قند خون افت پیدا میکنه. پایین افتادن قند خون معمولا همراه میشه با افت سطح هوشیاری، که ما اگر به بالای بیمار حاضر شیم میبینیم بیمار دچار افزایش ضربان قلب، افت سطح هوشیاری و عرق سرد شد. در این وضعیت مهمترین کاری که برای ما انجام خواهد بود اینه که حتما به اورژانس خبر بدیم. اگر اطلاع داریم که بیمار ما دچار افت قند شده، جلوگیری کنیم اگر انسولین زده هم اطلاع دارو رو داشته باشیم. اگر بیمار ما در شرایطی هست که میتونه چیزی بخوره، خوراندن یک مایع قندی میتونه مناسب باشه، به شرطی که بیمار بیدار باشه و افت سطح هوشیاری پیدا نکرده باشه. اگر خواب آلوده است، با نشوندنش، اگر چشم باز میکنه، اجرای دستورات بلعش درسته، دادن یک مایع قندی میتونه در این مورد مناسب باشه، یا احیانا خوردن شکلاتی چیزی وضعیت مناسب باشه. ولی اگر بیمار ما دچار افت سطح هوشیاری شده، از خوراندن هر چیزی باید پرهیز بشه، به خاطر اینکه قرار دادن هر ماده غذایی اهم از مایع و جامد در داخل دهان میتونه جرم وارد شدن به مجرای تنفسیشه. بیمار ما در این وضعیتی افت سطح هوشیاری داره، بلع درستی نخواهد داشت و خطر وارد شدن این مواد غذایی به دستگاه تنفسی زیاده. پس اگر بیمار ما اجرای دستورات نداره، افت سطح هوشیاری داره و نمیتونه چیز بخوره، تا زمان رسیدن این تیم درمانی از تجویز هر دارویی باید پرهیز کنیم. ولی اگر بیمار ما خواب آلوده است و با صدا کردن چشم باز میکنه، بیمار رو بشونیم و این مایع قندی بهش بدیم. این در مواقعی است که بیمار ما میدونیم که دچار افت قند خون شده. اما یک اورژانس دیگری هم هست، مواردی که بیمار ما دچار افزایش قند خون میشه. کنترل نامناسب قند خون و بالا بودن قند خون و عدم رعایت درست دستورات درمانی منجر به اورژانس های افزایش قند خون میشه، که حالا عمدتاً به صورت افت سطح هوشیاری، در بعضی موارد میتونه تنفس بیمار بسیار سریع باشه و در بعضی موارد میبینیم که نفس بیمار سریع نمیشه، فقط افت سطح هوشیاری پیدا میکنه، تنفس بیمار سریع و بدبو میشه، عملا میبینیم که بوی مواد شیمیایی از دهانش میاد، بوی استون میاد به خاطر سوخت ساز ناقص قند. که در این وضعیت حتما باید به 115 اطلاع بدیم، بیمار به بیمارستان منتقل میشه. هر اقدام درمانی باید پرهیز بشه، چون ما در این وضعیت نمیدونیم مریض ما قندش چنده، چجوریه، و درمان ما قطعا خارج از بیمارستان مناسب در این وضعیت نخواهد بود. پس دو تا فوریت مهم ما افزایش قند خون و کاهش قند خون است که توضیحات اساسیش هم خدمتتون عرض کردم.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال میسپاریم.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
نشست والی خراسان رضوی با فعالان اقتصادی افغانستانی کمیته تخصصی توسعه روابط اقتصادی تشکیل می شود. پاکستان دومین کشور ناامن جهان. و جنبش حماس، تهدید ترامپ ضد حماس، حمایت از نتانیاهو برای جنایت بیشتر است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایکتان. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. قبول باشه طاعات و عباداتتان در ماه مبارک رمضان. مشروع خبرها. والی خراسان رضوی در نشست با فعالان اقتصادی افغانستانی گفت که کمیته تخصصی توسعه روابط اقتصادی خراسان رضوی و افغانستان تشکیل و موضوعات حوزه افغانستان پیگیری خواهد شد. غلام حسین مظفری والی خراسان رضوی در نشست با فعالان اقتصادی افغانستانی مقیم ایران که در محل مقام ولایت برگزار شد گفت که معاونت سیاسی و امنیتی و اقتصادی مقام ولایت خراسان رضوی، اتاق بازرگانی خراسان رضوی، اتاق مشترک ایران و افغانستان، اداره کل اتباع و وزارت امور خارجه هسته اصلی این کمیته تخصصی خواهند بود. وی در ادامه پیشنهاد داد تا یک شورای مشورتی اقتصادی برای توسعه روابط ایران و افغانستان تشکیل شود که 50% اعضای آن را فعالان اقتصادی خراسان رضوی و 50% دیگر آن را فعالان افغانستانی تشکیل دهند. والی خراسان رضوی راهبرد دولت 14 ایران را تعامل بیشتر با همسایگان دانست و افزود که خراسان رضوی در این راستا با توجه به نزدیکی بیشتر با آسیای مرکزی در جهت توسعه روابط با همسایگان گام‌های مؤثری برداشته است. مظفری افغانستان را بزرگترین شریک تجاری ایران در منطقه خواند و ادامه داد که برای فعالیت بیشتر باید با توجه به ظرفیت‌های توسعه تعاملات اقتصادی با توجه به ظرفیت ها توسعه تعاملات اقتصادی صورت گیرد و ضرورت دارد که تعادل نسبی میان واردات و صادرات افغانستان و ایران ایجاد شود. و بخش دیگر سخنانش را به ساماندهی اتباع اختصاص داد و گفت که امنیت در مرزها راهکاری جز فعالیت های اقتصادی ندارد و باید با اتکا به ظرفیت های موجود فرصت لازم را برای این مهم ایجاد کرد. والی خراسان رضوی با تاکید بر افزایش سرمایه گذاری در دو منطقه آزاد دوغارون و سرخس ولایت خراسان رضوی اقتصاد را پیوند دهنده خواند و گفت که سرمایه گذاری و تجارت روابط را توسعه می بخشد و پایدار می کند. وی در بخش دیگر سخنانش از صدور مجوز تشکیل انجمن سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی افغانستان در آینده نزدیک خبر داد. رضا جمشیدی معاون امور اقتصادی مقام ولایت خراسان رضوی نیز در بخش دیگر این جلسه گفت 4% از صادرات جمهوری اسلامی به افغانستان است و اولین بار در 10 اخیر و در طی 10 اخیر صادرات ولایت به 2,100,000,000 رسیده است که 1/3 آن مربوط به صادرات به افغانستان است. امیرالله شمقدری سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی مقام ولایت خراسان رضوی نیز در این نشست ساماندهی اتباع خارجی را یکی از اولویت‌های امنیتی این ولایت خواند و گفت که نگاه مقام ولایت طرد اتباع نیست و حضور اتباع آورده‌های فراوانی برای ولایت و کشور دارد. شمقدری همچنین گفت که برای رعایت شأن دانشجویان اتباع جلسات مختلفی برگزار و دفتری برای بررسی درخواست‌های آنان در دانشگاه فردوسی ایجاد شد.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان از سهم 40% افغانستان از صادرات ولایت خراسان رضوی ایران خبر داد. محمود سیادت رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان هم در این نشست با تاکید بر توسعه روابط تجاری ایران و افغانستان با بهره‌گیری از ریشه های فرهنگی گفت سهم افغانستان از صادرات ولایت خراسان رضوی 40% است. و افزود صادرات ولایت نسبت به سال گذشته با 30% رشد همراه بوده است که ایجاد منطقه آزاد در مرز دوقارون و شرایط جدید دولت ایران و حضور مدیران توسعه‌گرا سبب این امر شده است. رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان گفت در مسیر سرمایه گذاری و صادرات فعالان اقتصادی افغان مشکلاتی در مرزهای مشترک وجود دارد که بخشی از چالش ها در کمیسیون مبادلات مرزی رفع شد. سیادت بر استفاده از ظرفیت های خراسان رضوی و افغانستان برای افزایش جذب سرمایه گذاری تاکید کرد و افزود که جمع زیادی از فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران افغانستانی در خراسان رضوی حضور دارند که زمینه اشتغال زیادی ایجاد می کنند. رئیس اتاق مشترک بازرگانی افغانستان و ایران شعبه هرات هم خواستار افزایش سهم واردات ایران از افغانستان شد. میراجان سلیمان خیل رئیس اتاق مشترک بازرگانی افغانستان و ایران شعبه هرات و سرمایه گذار و صادرکننده فراورده های نفتی در نشست والی خراسان رضوی با فعالان اقتصادی افغانستانی به واردات 16 میلیارد دلاری افغانستان از ایران اشاره کرد و گفت که سهم ایران از واردات افغانستان اندک است و باید افزایش پیدا کند. وی با بیان اینکه افغانستان دارای 148 کالای صادراتی است، افزود که زمینه برای بازاریابی محصولات افغانستان در ایران فراهم نشده، به همین خاطر سهم واردات ایران از افغانستان اندک است. سلیمان خیل گفت که برنامه توسعه صادرات خراسان رضوی و هرات پیش از این تدوین شده بود که باید پیگیری و اجرا شود. وی گفت این برنامه بر اساس تجارت دو کشور و ظرفیت‌ها تدوین شده است و با ایجاد یک کارگروه و کمیسیون این موضوع پیگیری خواهد شد. سلیمان خیل ادامه داد بالغ بر 100 نفر از تجار افغان مقیم خراسان رضوی با سرمایه گذاری در صنایع و اشتغالزایی ولایت تمایل دارند، اما باید برای آنان مشاوره‌ای در نظر گرفته شود. رئیس اتاق مشترک بازرگانی افغانستان و ایران شعبه هرات بخش دیگری از سخنانش را به کشت فراسرزمینی اختصاص داد و گفت که موضوع کشت فراسرزمینی مدت زیادی است که مطرح می شود، اما کشاورزان ایرانی تمایل به سرمایه گذاری در افغانستان ندارند. میراجان سلیمان خیل خواستار پیش قدم شدن دولت ایران برای اجرای این برنامه شد. در ماه مبارک رمضان که فرهنگ نیکوکاری و کمک به نیازمندان به اوج خود میرسد، خیریه‌های افغانستانی فعال در جمهوری اسلامی ایران برنامه‌های گسترده کمک رسانی به نیازمندان را در دستور کار خود قرار دادند. خیریه سید الشهدای افغانستان یکی از این نهادهای خیریه است که با همکاری خیرین و داوطلبان سبدهای غذایی و غذای گرم را به افراد نیازمند میرساند. خانم غزل حسین‌زاده خبرنگار ما گزارش می‌دهد.
در ماه مبارک رمضان فرهنگ نیکوکاری و کمک به نیازمندان به اوج خود می رسد. این ماه فرصتی است برای تقویت روحیه همدلی و همیاری در جامعه، جایی که افراد و سازمان‌های خیریه با برگزاری برنامه‌های مختلف سعی در تأمین نیازهای اولیه خانواده‌های کم برخوردار دارند. توزیع سبدهای غذایی، برگزاری افطارهای جمعی و ارائه خدمات بهداشتی و توزیع غذای گرم از جمله اقداماتی است که خیریه‌های مهاجرین افغانستانی در شهر مشهد در این ایام انجام می‌دهند تا به یاری نیازمندان بشتابند و حس امید و محبت را در دل‌های آنان زنده کنند. خیریه سید الشهدای افغانستان یکی از همان خیریه هاست که با هدف کمک به نیازمندان و اقشار آسیب پذیر جامعه برنامه‌های گسترده‌ای را در ماه مبارک رمضان در دستور کار خود قرار داده است. این مؤسسه خیریه با همکاری خیرین و داوطلبان اقدام به توزیع سبدهای غذایی، پخت و توزیع غذای گرم به صورت روزانه و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به افراد نیازمند کرده است. غلام سرور حمیدی مسئول خیریه سید الشهدای افغانستان گفت ما طبق سنوات گذشته سنت حسنه توزیع غذای گرم میان نیازمندان را از امروز آغاز کردیم و در شهرهای هرات، فراه، کابل، مزار شریف و همچنین در سایر نمایندگی های خیریه در جمهوری اسلامی این فعالیت ها در ماه مبارک رمضان جریان دارد. وی درباره سایر فعالیت ها و کمک های خیریه برای نیازمندان در ماه مبارک رمضان و سایر ایام سال بیان داشت.
در مؤسسه خیر سید الشهدا به حمد الله که تنوع خدمات هست، ما در زمینه‌های بیماران تحت پوشش مؤسسه و همچنین در قسمت‌های فرهنگی و امور مدارس برای اطفال تحت پوشش مؤسسه، در زمینه‌های خانه سازی، در زمینه‌های مختلف که تنوع خدمات داره، ما در اینجا برای نیازمندان رسیدگی میشه.
سید جواد تاجدار، مسئول بخش خدمات مؤسسه خیریه سید الشهدا، درباره جزئیات پخت غذای گرم در مؤسسه خیریه سید الشهدا علیه السلام در ایام ماه مبارک رمضان گفت: پخت غذای گرم از پنجم ماه رمضان به مدت 20 روز ادامه دارد.
پخت غذای گرم همه ساله از پنجم ماه مبارک رمضان شروع میشه تا 25 ماه مبارک رمضان 20 روز ادامه دارد. در دفتر مشهد، همزمان در دفاتر دیگه مؤسسه در افغانستان، در هرات، در کابل، در فلا هم همچنان برنامه هست. ما در مشهد به همین 20 روز حدود 30,000 پرس غذا پخته میکنیم و غذا ما مختلفه. تاوزی برنامه ریزی میشه که به همه خانواده ها برسه. به همون مثلا ما 3 روز پشت سر هم چلو مرغ داریم، باز خورش داریم، باز قرمه سبزی داریم، انواع غذایی که بنیان خیر بنی میشن و ما آماده میکنیم به خدمت خانواده ها. دوستا هم کلی میکنن میبرن در خانه اینا. همه هم افتخاریه اینا که شما اینجا میبینیم، شاید 40 نفر 30 نفر باشن، همه افتخاری در خدمت محرومین و خانواده های معظم تحت پوشش خیریه سید الشهدا هستن.
خیرین و نیکوکاران افغانستانی همه دست به دست هم دادند تا بتانند بخشی از نیاز نیازمندان در این ماه مبارک را تأمین کنند و علت لبخندی بر لبهای آنان باشد.
لیاقت پیدا شد به ما که بتونیم همین تمام یک سال خدمت خیریه باشیم و عرضم حضور شما که از بابت این قضیه واقعا قلبنه و انشالله که صاحب خود به قول معروف این نام مؤسسه خود از این آرمار به قول معروف دعوت کردن به قضیه و قلبن ما دوست داریم کار انجام بدیم و هدف ما هم فقط خوشنودی قلب آقای امام حسینه که اگر به همین نیت از ما قبول کنن. همین
خدمت شما شود یک مصاحبه کردن خودی یکی از این محرومینی که هر شب ماه مبارک رمضان غذای گرم دریافت میکنه. صحبتایی بود که غذای گرم تأثیر به زندگی از اینا نداره، ولی به این مصاحبه ما دیدیم که این طفل که میگفت ما هر شب نزدیک افطار چشم برایم که غذای گرم برسه بره ما، چون واقعا اینا میگوتن که ما نه به رستوران میریم و نه همچی غذای خوشمزه ما میتونیم با خونه تهیه کنیم. واقعا این غذا، خصوصا همین غذای گرم که موقع افطار به سر سفره از این محرومین میرسه، دل از اینا شاد میکنه.
غزل حسین زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
گزارش شاخص جهانی تروریسم 2025 نشان می‌دهد که پاکستان با افزایش 45% تلفات تروریستی به دومین کشور ناامن جهان تبدیل شده است. طبق گزارش شاخص جهانی تروریسم 2025 که مؤسسه اقتصاد و صلح IEP منتشر کرده است، پاکستان در سال 2024 در رتبه دوم کشورهای متاثر از تروریسم قرار گرفته است. این گزارش نشان می‌دهد که تعداد کشته شدگان ناشی از حملات تروریستی در این کشور طی سال گذشته با افزایش 45% به 1,081 نفر رسیده است. مؤسسه اقتصاد و صلح در گزارش خود با بررسی روندهای 17 سال گذشته، تحلیل جامع از تروریسم ارائه و 163 کشور معادل 99.7% از جمعیت جهان را بر اساس معیارهای همچون تعداد حوادث تروریستی، کشته‌ها، مجروحان و گروگان‌ها رتبه بندی کرده است. بر اساس این گزارش، تعداد حملات تروریستی در پاکستان از 517 مورد در سال 2023 به 1099 مورد در سال 2024 افزایش یافته است. در این میان گروه تحریک طالبان پاکستان مسئول 482 حمله تروریستی بوده که منجر به کشته شدن 558 نفر شده است. این آمار نسبت به سال پیش از آن 91% افزایش داشته است. همچنین حملات گروه های تجزیه طلب بلوچ در ایالت بلوچستان پاکستان نیز به طور چشمگیر افزایش یافته و 116 مورد در سال 2025 در سال 2023 به 504 مورد در سال 2024 رسیده است. تعداد قربانیان این حملات نیز 4 برابر شده و به 388 نفر افزایش یافته است. پاکستان از دهه 1980 تا کنون با چالش‌های امنیتی ناشی از تروریسم مواجه بوده است. سخنگوی جنبش حماس هدف تهدیدات مکرر رئیس جمهوری آمریکا ضد ملت فلسطین را حمایت از نتانیاهو برای انجام جنایت بیشتر ضد مردم فلسطین و فرار از پایبندی به توافق آتش‌بس غزه دانست. عبداللطیف القانو سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در واکنش به تازه‌ترین موضع‌گیری و تهدید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ضد این جنبش گفت تهدیدات مکرر ترامپ ضد ملت فلسطین، حمایت از نتانیاهو برای فرار از اجرای توافق آتش‌بس و تشدید محاصره و گرسنگی ضد ملت فلسطین است. القانو تاکید کرد بهترین راه برای آزادی اسیران اسرائیلی باقی مانده ورود رژیم اشغالگر قدس به مذاکرات مرحله دوم توافق آتش‌بس و ملزم کردن این رژیم به اجرای آن است. دونالد ترامپ در پیام بی سابقه و شدیدالعن خطاب به حماس گفت این گروه باید فوراً تمامی اسیران را آزاد کند و اجساد کشته شدگان را بازگرداند، در غیر این صورت عواقب سنگینی در انتظار آنها خواهد بود. مارک روبیو وزیر امور خارجه آمریکا هم با شبکه آمریکایی فاکس نیوز مصاحبه میکرد، گفت که صبر ترامپ در قبال پرونده اسیران اسرائیلی لبریز شده است. بر اساس یک نظرسنجی 60% صهیونیست ها خواهان کنارگیری صدر اعظم رژیم اسرائیل از قدرت هستند. کانال 12 تلویزیون رژیم اسرائیل گزارش داد که 60% شرکت کنندگان در یک نظرسنجی معتقدند بنیامین نتانیاهو صدر اعظم این رژیم باید از قدرت کنارگیری کند. بر اساس گزارش این رسانه اسرائیلی 75% شرکت کنندگان در این نظرسنجی نیز خواهان تشکیل کمیته تحقیق رسمی درباره حوادث 7 اکتبر 2023 طوفان الاقصی هستند. این در حالی است که یائیر لاپید رئیس اپوزیسیون رژیم صهیونیستی گفت نتانیاهو بعد از انتشار نتایج تحقیقات سرویس شباک درباره عملیات طوفان الاقصی باید عذرخواهی کند. لاپید افزود نتانیاهو تلاش میکند که دیگران را مقصر جلوه دهد، اما زمان آن فرا رسیده که عذرخواهی کند. گفتنی است که سرویس شباک با انجام تحقیقات در خصوص علل شکست رژیم صهیونیستی در برابر عملیات طوفان الاقصی نتانیاهو را مسئول این شکست دانست. و رئیس جمهور روسیه در واکنش به اظهارات همتای فرانسویش گفت درگیری نظامی با اوکراین به مسکو تحمیل شد و روسیه چاره ای جز عکس العمل و تهدیدات نداشته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشست گسترده مقامات وزارت داخلی این کشور در واکنش به اظهارات امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه که روسیه را تهدیدی برای فرانسه و کل اروپا نامید گفت که درگیری نظامی با اوکراین به دولت روسیه تحمیل شد و مسکو چاره جز نشان دادن واکنش به تهدیدات روزافزون نداشته است. پوتین تاکید کرد که در شرایط اجرای عملیات ویژه نظامی نیروهای انتظامی نباید هیچ سهلنگاری نشان دهند و باید تمام تهدیدهایی را که در نتیجه این درگیری تحمیل شده به روسیه به وجود آمد مورد توجه قرار دهند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز چهارشنبه در سخنرانی خود خطاب به مردم کشورش روسیه را تهدیدی برای فرانسه و کل اروپا خواند و مدعی شد که تجاوزگری روسیه حد و مرزی نمی‌شناسد و روسیه اکنون و در سالهای آینده تهدیدی برای فرانسه و اروپا خواهد بود. وی بر ضرورت تقویت حوزه دفاعی و امنیتی فرانسه نیز تاکید کرد و افزود که آینده اروپا نباید در واشنگتن یا مسکو تعیین شود. دیمیتری مدودف معاون رئیس شورای امنیت روسیه نیز در واکنش به سخنان رئیس جمهور فرانسه درباره تهدید روسیه گفت مکرون خود تهدیدی محسوب نمی شود، چرا که او نهایتاً تا 14 ماه می سال 2027 برای همیشه از صحنه محو خواهد شد و قطعاً کسی دلتنگ او نخواهد بود. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. نشست والی خراسان رضوی با فعالان اقتصادی افغانستانی، کمیته تخصصی توسعه روابط اقتصادی تشکیل می شود. پاکستان دومین کشور ناامن جهان. و جنبش حماس، تهدید ترامپ ضد حماس، حمایت از نتانیاهو برای جنایت بیشتر است. بخش دوم این مجموعه خبری تا لحظات دیگر. شنونده های عزیز و ارجمند، همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. صدر اعظم پاکستان از طرح کشورهای عربی برای بازسازی غزه استقبال کرد. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در حساب رسمی کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ما از موافقت کشورهای عربی با طرح مصر برای بازسازی غزه و رد قاطعانه هر طرحی برای آواره کردن فلسطینی ها از سرزمینشان استقبال میکنیم. در رابطه با همین موضوع همکار ما شجاعی نظرات و دیدگاه های سروش از آگاهان مسائل سیاسی را جویا شده است.
در واقع نتانیاهو تلاش داره تجارب مختلف گذشتهش که در معاهدات و تفاهم هایی که داره عملا بتونه از زیر بار تفاهم ها خارج شه، و میبینیم در تفاهمی که با حضور دقیق بین المللی امریکا، قطر و مصر بود داره در واقع عهد شکنی میکنه و در این عهد شکنی شکی نیست و قطعا نه تنها در سطح بین المللی که حتی در سطح داخلی هم با اعتراضاتی مواجه شده و این چهره حقیقی رژیم صهیونیستی رو پیش از پیش نمایان میکنه و هدف اینها طبیعتا این هستش که اون چیزی که در جنگ به دست بیارند رو در دیپلماسی به دست بیارند که به نظر میرسه در واقع خیلی شدنی نباشه، چرا که هر نیروهای حماس همونطور که بلافاصله بعد از اعلام آتش بس و در موقعیت مختلف در آزادسازی اسرا و غیره اون اقتدار و جایگاه خودشون رو نشون دادن، همچنان مسلط بر کار هست و بعید که در واقع دوچار این فریب ها بشه، چرا که امریکایی ها و اسرائیلی ها در تلاش هستن که همونطور که عرض شد اهدافی که در جنگ به دست نیاوردن رو به گونه دیگه ای به دست بیارند و بتونن نه تنها حماس رو در واقع خلاص الله بکنن که حتی مردم از در هم کوچه اجباری بده. اما با همین اوصاف که عرض شد احتمال این خیلی کم در واقع هست، اما باید جهان اسلام مراقب باشه، بیدار باشه، چرا که ببینیم رژیم صهیونیستی و امریکایی ها هر روز ابتکار جدیدی، طرح جدیدی رو مطرح میکنن و به نظر میاد سوی جهان اسلام هر روز باید طرح و ایده جدید، مطالبه گری های جدید صورت بگیره و خدای نکرده این حادثه اتفاق نیفته.
طرح عربی قاهره که حالا با حضور کشورهای عربی در مورد ممانعت از طرح تهران برای مصادره سرزمین فلسطین و غزه مطرح شد، چقدر میتونه کمک بکنه به مردم غزه؟
هر در واقع تلاشی که از سوی کشورهای اسلامی برای مخالفت با در واقع اهداف امریکایی ها و طرحهای امریکایی ها باشه طبیعتا اون رویکرد رو تضعیف میکنه و بسته به در واقع چانه‌زنی هایی که کشور اسلامی داشته باشن که متاسفانه خیلی موقع طرحهایی مطرح میشه اما این طرحها عملا پیگیری جدی و مجدانهی صورت نمیگیره. بنابراین میشه که اگر در فاز دیپلماسی دولت‌های کشور اسلامی فعالانه‌تر عمل بکنن میتونه موثر باشه.
دلیل پافشاری نتانیاهو بر تمدید مرحله اول آتش بس به نظر شما چی هست؟
در واقع تلاش داره که ضمن این که در یک موقعیت نه جنگ نه صلح فضا رو مدیریت بکنه، چرا که در فضای خود داخلی رژیم هم دچار چالش های جدی هست. الان در واقع ایام فصل بودجه رژیم هست و اگر که نتونه افکار عمومی داخلیش رو مدیریت بکنه، در واقع ممکنه حتی دولت نتانیاهو دچار فروپاشی بشه. لذا در این حالت نجنگ نسلی تلاش کرده این شرایط رو حفظ بکنه که هم امتیازی به مقاومت نده و هم بتونه فضای داخلیش رو مدیریت بکنه. هدف نتانیاهو این هستش که هم بتونه در فضای در واقع فضای بین المللی اون کمترین امتیازات رو بده و در فضای داخلی هم بتونه فعلا شرایط مدیریت کنه تا از این ورطه رد بشه، مثل خیلی از برهای دیگه‌ای که با استفاده از همین در واقع دیپلماسی و فضا سازی افکار عمومی موقعیت رو رد کرد و در یک فضای با دست بازتری اهدافش رو جلو برد و هیچ بعید نیستش که انتهای این روی کرد این در واقع این باشه که آغاز مجدد جنگ باشه، همون که اون جریانات تندرو این خواسته رو دارن که جنگ دوباره آغاز بشه. نتانیاهو تلاش داره که تا جایی که میتونه از میزان اسرا کم کنه، اسرا رو آزاد کنه و بعد بتونه با یه خیال راحت تری دوباره جنگ رو آغاز کنه.
در صورت مخالفت دوباره صهیونیست‌ها با فیصله های بین المللی در مورد غزه و همچنین پافشاری نتانیاهو، فکر میکنید حالا اوضاع به کدام سمت و سو خواهد رفت و آینده تحولات غزه چی خواهد شد به نظر شما؟
طبیعتا این جنگ که جنگ وجودی هست، همونطور که پیش بینی میشد، به این زودی ها تمام نخواهد شد. همون که شاهدیم این در واقع صلح در واقع آتش بس صورت گرفته هم کاملا شکننده هست و به نظر میسته که ماهای آینده تنش های جدی رو یا در قالب جنگ مجدد و یا در قالب های دیگه خواهیم داشت و حتما حماس هم گزینه هایی رو در نظر داره برای اینکه بتونه پاسخ رژیم رو بده، اگرچه که حماس اعلام کرده به دنبال جنگ نیست، اما گفته اگر که جنگ خود آغاز بشه ما آماده ایم، کمون که یمن هم این رو اعلام کرده و باید جان اسلام مراقب این شرایط شکننده باشند و اگر امروز مواضع شفافتری از سوی ملت ها و دولت ها اعلام بشه میتونه این هزینه ها رو کاهش بده و میتونه جلوی این حماقت های رژیم صهیونیستی رو بلکه بگیره.
سروش بود از آگاهان مسائل سیاسی در گفتگو با همکارم آقای شجاعی پیرامون استقبال پاکستان از طرف کشورهای عربی برای بازسازی غزه. وزارت حج و اوقاف طالبان هزینه هر زائر افغانستانی حج تمتع را 283,090 افغانی اعلام کرد. وزیر ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان افسود پول زائران حج تمتع در ماه مبارک رمضان تحویل می شود و یک ماه پس از عید فطر از اوایل ذی‌القعده پروازها به مقصد عربستان آغاز خواهد شد. قریشی خبرنگار ما در کابل و جزئیات بیشتر.
وزارت حج و اوقاف ضمن بیان هزینه هر زائر خواهان افزایش سهمیه زائرین سالانه حج گردید. مولوی نور محمد ثاقب وزیر ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان میگوید هزینه ادای مراسم حج هر زائر افغان در سال جاری قمری 283,090 افغانی خواهد بود. ثاقب در نشست خبری با بیان اینکه جدول نهایی گردیده درباره تحویلی هزینه حج کسانی که تقاضایشان پذیرفته شده گفت:
من سکالی ده حجاج کرام و ده پارا طول لگخت سمره لرو
از اکنون تحویلی پول را در ماه مبارک رمضان آغاز کنند و پس از عید رمضان و یک ماه دیگر پروازها به تاریخ اول ذوالقعده آغاز خواهد شد. و در مورد سهمیه مصارف حج افزود با این مبلغ پول برای زائرین افغان سفر رفت و برگشت و سایر سهولت ها در عربستان سعودی فراهم می شود.
ان شاء الله تعالی د اوړوکی اختر نشي یو میاشت نورم تیر شي شوال میاشت تیر شي د ذوالقعده الحرام په اول باندې به پروازونه شروع کیږي ان شاء الله تعالی.
وزیر حج و اوقاف همچنان هزینه مجموعه حج امسال را 8,278,777,320 افغانی گفته است. و گفته ثاقب وزیر ارشاد حج و اوقاف از عربستان سعودی خواسته شده است که سهم سالانه زائران افغان را از 30,000 نفر به 45,000 نفر افزایش دهد. البته تا هنوز این تقاضا پذیرفته نشده، اما تلاش جریان دارد. این در حال است که متقاضیان حج در افغانستان زیاد بوده و سالانه جمعی کثیری آنها نمیتوانند بنابر کمبود سهم به مراسم حج اشتراک کنند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
وزارت زراعت طالبان طرح استفاده معقول از زمین‌های اطراف کانال قشت پرا ارائه کرد. همکار دیگر ما زهرا سلطانی از کابل و جزئیات بیشتر.
طرح استفاده معقول از زمین‌های اطراف کانال قشتپه از سوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان ارائه شد. مصباح الدین مستعین، سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان میگوید سرپرست این وزارت گفته است که کار ساخت کانال قشتپه به صورت درست پیشرفت کرده و پس از تکمیل آن باید زمین‌های اطراف آن به شکل مؤثر استفاده شود و تأکید کرده که در این مناطق مراکز و کمپلکس‌های منظم صنعتی، زراعتی و مالداری ایجاد شود و نقش اصلی را سکتور خصوصی و سرمایه گذاران ایفا خواهند کرد تا با سرمایه گذاری خود زمینه انقلاب خودکفایی را در افغانستان فراهم سازند.
چی باید داده کانال شاو خزمکی پا موسر دول و کارولسی؟ در طرح 15 اساسی برخی او یو نیوی موارد لري چې د مهمو برخو په ډله کې د صنعتي کمپلیکسونو جوړول، د ځمکو ارزونه او اصلاح، سالم مدیریت او د کانال ساتنه او مراقبت، تولید شوي محصولاتو ته بازار موندنه.
این طرح شامل 5 بخش اصلی و 91 مورد است که ایجاد کمپلکس صنعتی، شناسایی و اصلاح زمین ها، مدیریت و رهبری سالم، حفاظت و مراقبت از کانال، وصل محصولات تولید شده به بازار و ارائه بسته های تشویقی به سرمایه گذاران و سکتور خصوصی از موارد مهم آن است. در همین حال شماری از اعضای سکتور خصوصی افغانستان از جمله میرویس حاجی زاده از ارائه این طرح استقبال کرده و خواهان افزایش توزیع زمین در اطراف کانال قشتپه و سکتور خصوصی هستند تا آنان از این فرصت استفاده کرده و تولیدات محصولات زراعتی کشور را افزایش دهند.
روند توزیع زمین باید بیشتر بسازیم. در این فرصت‌های خوبی را ایجاد کنیم. بستای تشویقی، جنبای تشویقی داشته باشد تا که تاجرایی که در داخل و در خارج از سرمایه گذاری کنند. یکی فرض مثال برتان میگم. زمینی که مربوط حکومت است، مربوط کانال خوشتیپ است، به تاجر به طویل مدت داده شود. تاجری که بیشتر از میلیون دلار در او زمین سرمایه گذاری میکنه باید قوانین شرعی برشان داده شود. همین زمین هزمی ملت است. ما چطور میتونیم کشتغال زایی را بیشتر بسازیم؟
از سوی دیگر هم شماری از آگاهان امور اقتصادی از جمله عبدالظهور مدبر این طرح وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان را برای افزایش محصولات زراعتی کشور مهم و سودمند میخوانند.
کانال قشتپه یکی از پروژه های زیربنایی در افغانستان است که هدفش مدیریت منابع آبی، توسعه کشاورزی و افزایش امنیت غذایی در افغانستان گفته میشود. از اینکه 550,000 هکتار زمین در افغانستان آبیاری میکنه، این فرصت به ما مساعد میسازد که تولید خوبتر گندم داشته باشیم و تولید جو، میوه‌جات، سبزیجات و غیره محصولات زراعتی را در افغانستان تولیداتش خوبتر داشته باشیم. بنان هر کدام از این میتونه در نوع خود اثر بخش خوب خود اقتصاد کشور داشته باشه.
کانال قشتپه 285 کیلومتر طول دارد که از ولسوالی کلدار بلخ شروع و با عبور از دشت‌های حیرتان و ولسوالی آخچه ولایت جوجان با ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب می‌رسد و به گفته مقامات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان با ساخت و بهره برداری از این کانال نزدیک به 3 میلیون جریب زمین زیر کشت خواهد رفت. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
عزیزان شنونده، سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری 8 صبح فردا. اولین بخش اخبار صبحگاهی. طاعات و عباداتتان قبول. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همکاران بسیار خوبمان در واحد خبر و همچنین سپاسگزار هستم از شما خوبان شنونده. دعوت میکنم که در این لحظه آخرین برنامه نشرات رادیو دری را هم بشنوید. کلام ناب تقدیمتان میشه به مدت 10 دقیقه.
سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام ناب
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم. عزیزان شنونده سلام. استواری دین خدا موضوع انتخابی امروز برنامه کلام ناب است که با کارشناسی حجت الاسلام انصاریان تقدیم حضورتان می شود.
شخصی از شهر خودشون می خواست یه مسافرت بره، یه کار خیلی زیبایی رو در نظر گرفت و اون این بود که یه عارف آگاه و یه دل بیداری تو شهرشون بود. خب بلنشم برم پیش این عارف آگاه، بگم من میخوام برم مسافرت، منو نصیحت کن، یه توشه راه به من بده، من از این شهر خودمون تا شهر دیگه دست خالی نرم. چقدر زیبا فکر کرد، چه تصمیم عالی گرفت. و چقدر خوبه که ما هر کاری میخواییم بکنیم به اهلش مراجعه بکنیم که ما رو راهنمایی بکنن، حداقل از اشتباه محفوظ بمونیم. اومد خدمت اون مرد بزرگ، گفتش که من میخوام برم مسافرت، منو نصیحت میکنی، یه توشه راه به من میدیم. اهل خدا بخیل در خرج کردن علم نیستن و در این هزینه کردن علم و بصیرتشون هم خسته نمیشن، کسل نمیشن. گفت بله، من به تو توشه راه میدم. یک، اگر در این سفر یار میخوای، مددکار میخوای، حلال مشکلات میخوای، خدا تو رو بس، چون او قدرت بی نهایته، کلید حل همه مشکلات هم پیش اوست، رحمت بی نهایته، رأفت به بندگانش داره، لطف و احسان به بندگانش داره، بسته. دو، اگر رفیق راه میخوایی، اگر همراه میخوایی، کرام الکاتبین برات بس. کرام کاتبین فرشتگانی هستند که تمام نامه اعمال انسان در اختیارشونه، هر حرکت انسان رو ثبت میکنن، حتی پلک زدنی که به نیتی باشه، حتی نفسی که به نیتی باشه، مثبت یا منفی. قرآن میفرماید ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. هر کاری انجام میدین، فرشتگان نویسندهی که شما رو محافظت و مراقبت میکنن مینویسن براتون و دانای به کل اعمال شما هستن. سه، اگه عبرت میخوای، اگر موعظه میخوای، اگر پند میخوایی، دنیا بست. امیرالمومنین میفرماد ما اکثر العبر و اقل الاعتبار. دنیا کلش کلاس پنده، کلاس موعظه است. حالا برای نمونه حافظ میفرماید مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو، شب اول ماه، ماه رو که دیدم به شکل داس بود، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. یا می‌فرماید بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین چین اشارت ز جهان گذران ما را بس. دنیا جای پند دادنه، جای پند آموزیه. چه فرعونهایی رو، چه نمرودهایی رو، چه هامانهایی رو، چه قارونهایی رو، چه اموی مسلکهایی رو، چه عباسی مسلکهایی رو به خاک ذلت نشون، به قبر فرو برد. چه ثروتمندانی که صبح کردن فقیر و تهیدست شدن، چه تهیدستانی که شب کردن ثروت در اختیارشون بود. همه چیه دنیا برای عبرت گرفتن برات بسته. چهار، اگه در این سفر مونس میخوایی که باش انس بگیری، دلتنگ نشی، بسته نشی، قصدار نشی، قرآن برات بست. در اصول کافی باب فضل قرآن زین العابدین میفرماید اگر کل اهل دنیا از دنیا برن و من تک و تنها در کره زمین بمونم، ترس برم نمیداره با بودن قرآن، چون با قرآن مانوسم، احساس تنهایی نمی کنم. پنج، اگه کار میخوای، عبادت و خدمت به بندگان خدا در این سفر برات بس. یه کاروانی میرفت مکه از مدینه که امام چهارم اومدن با اون کاروان همراه شدن، مثل اینکه کاروانیان مال اطراف مدینه بودن، حضرت رو نمیشناختن. تا رسیدن مکه امام برای این کاروان همه کاری کرد، آب براشون آورد، کمک به پختن غذا داد، کمک به برپا کردن چادرها داد، کمک به انداختن بستر داد، کمک به ناتوان داد، کمک به بیمار داد. وارد مکه که شدن، یه زائر مدینه ای امام تو اون کاروان دید، اومد یا به مدیر کاروان یا به اهل کاروان گفت این آقا رو میشناسین؟ گفتن نه. ولی خیلی انسان بزرگواری، از مدینه تا اینجا بی منت همه کاری برای ما کرد. اگه کار میخوای جناب مسافر، عبادت و خدمت به خلق بستت باشه. و اگه موعظه میخوای، کفا بالموت واعظا، مرگ مردم که هر روز، هر شب، هر ساعت، هر دقیقه، هر هفته اتفاق میفته، برات بس باشه. ببین همه دارن میمیرن، خب بدون که خودت هم میمیری، به فکر آیندت باش. ولتنظر نفس ما قدمت لقد. این آیه قرآن تو سوره مبارکه حشره که هر کسی دقت بکنه برای آخرتش چیکار کرده. هفتم، اگه اینایی که برات گفتم مسافر بستت نباشه، یعنی به کار نگیری، دوزخ برات بست. حسب هم جهنم. یه عده‌ای هیچ کدام از حقایق و عبادات و خدمت به بندگان خدا و کار خیر رو به کار نمیگیرن. قرآن میگه دوزخ برای اینا بسته. برادرانم، خواهرانم، به آسانی راه بهشت به روی ما بازه و راحت هم میشه این جاده رو طی کرد با دو تا کار، عبادت خدا و خدمت به خلق. راه جهنم هم پیش رومونه که با گناه و با لذت‌های نامشروع و با ظلم و با خوردن مال مردم ولو یک قرون میره آدم جهنم. خب بیان هممون همین الان تصمیم قطعی بگیریم راه بهشت رو طی بکنیم، تصمیم قطعی بگیریم پشت به راه جهنم کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
از اینکه با برنامه کلام نو با ما همراه بودید جهان سپاس و تا تقدیم برنامه دیگر خداوندیار و نگهدارتان.
دوستان عزیز، همراهان نهایت گرانقدر و وفادار رادیو دری، سپاس که در کنار ما بودید. به پایان نشرات رادیو دری رسیدیم. قبل از خدافیزی خدمتتان عرض بکنم که چنانچه تمایل داشته باشین میتونین هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان با مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه‌های پخش شده رادیو دری را روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوین. از همراهی تک تک شما عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم و شما را به خدای بزرگ و متعال میسپاریم. شب بر شما خوش.
خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگاره، سخی مددگاره. الا یار جان خطر دارد جدایی، الا یار جان خطر دارد جدایی، نهالی به سمر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینه، که مرگی به خبر دارد جدایی، بیا که ما و تو یک جانشینیم، که مرگی به خبر دارد جدایی. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت.